ويتال مرتزبيا الذي فرز الله طاعته ومودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. عید سعید قدیر خم رو به همه پیروان امیرالمومنین، همه پیروان آل الله، پیروان امام زمان در هر کجای عالم که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و الأئمة المعصومين. عید قدیر خم عید الله الأکبر، بزرگترین عید خداونده که رسول خدا سفارش کردن. وقتی در قدیر خم از حجة البلاغ یا حجة الوداع، آخرین حجی بود که پیامبر اکرم به جا آوردند، در مسیر بازگشت جایی بود که سه شعبه می شد، سه شاخه می شد، راه دیگه جدا می شدن، هر کس می رفت طرف سرزمین خودش. یه راه که می رفت مدینه که پیامبر اکرم و اصحاب بودن، راه دیگه‌ای که جدا می شدن و به طرف شهرها و روستاهای خودشون می رفتن. پیامبر اکرم به اونجا که رسیدن یه برکه آبی هم بود که قدیر اصلا یعنی برکه است. برکه آب رو میگن چی؟ قدیر. و 5 درخت هم در کنار اون بود. رسول خدا فرمان ایست داد که کاروانیان بایستن. بعضی از کاروان ها رفته بودن، یعنی جدا شده بودن رفته بودن، پیغام فرستاد، پیک فرستاد که برگردید. و یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، یا چندین بار عرض کردیم، این حکمتی داشت که رسول خدا وقتی گذاشت اینا برن یه مسافتی رو، بعد گفت برگردید. چون وقتی میگه برگردید یعنی یه خبر مهم میشده که پیامبر خدا میگه از مسیر برگردید، کارتون دارم. در اونجا اجتماع کرد، خطبه ای ایراد فرمودن که خطبه قدیر، معروف به خطبه قدیره. این خطبه رو شیعه و سنی فوق حد تواتر روایت کردن، بعضی ها به تفصیل مفصل بیان کردن، بعضی ها متوسط، بعضی هم مختصر. هیچ حدیثی در عالم اسلام نداریم که این همه سند داشته باشه، چون میدونید اعتبار حدیث به سندش از نظر راویان و محدثان، اینکه چند تا سلسله سند داره این حدیث. سلسله سند حدیث هم گفتیم بارها برای عزیزان، محدثان اوائل مثلا هزار صد سال پیش، 1200 سال پیش که کتاب حدیث رو جمع آوری می کردن، مکتوب می کردن، وقتی می خواست حدیث نقل کنه از پیامبر، می گفت که من از فلانی شنیدم که او از فلانی روایت کرده، او از شخص دیگری و او از رسول خدا. به این افراد میگن سلسله راویان یا سلسله حدیث، که نزد اهل حدیث این خیلی مهمه که این افراد آیا دروغگو بودن، راستگو بودن، که بررسی کنن ببینن که حدیث چگونه است. بعد بعضی حدیث‌ها از یه سلسله سند داره فقط، این حدیث رو میگن خبر واحد، میگن خیلی اعتبار نداره، چون یه نفر گفته من از پیامبر شنیدم، شاید دروغ گفته، شاید ذهنش اشتباه کرده. اما وقتی که دو تا سلسله سند داشته باشه، میگن نه، این احتمال این که طرف دروغ گفته باشه، جفتشون یه جور دروغ گفته باشن خیلی کمه، جفتشون یه جوری دروغ گفته باشن. حالا اگه بشه سه تا سلسله سند، احتمال دروغ یا اشتباه کمتر میشه. اگه بشه 4 تا سلسله سند، 5 تا سلسله که بشه، میگن حد تواتر داره دیگه این حدیث، این حدیث متواتره. بعضی گفتن 5 تا، بعضی گفتن 7 تا، بعضی گفتن 12 تا. حدیث قدیر خم علامه امینی در کتاب القدیر 110 تا صحابی رو نام میبره که حدیث قدیر خم رو از پیامبر اکرم روایت کردن، 110 نفر. حالا کسایی که اونجا بودن چندین هزار نفر بودن، اونی که به دست ما رسیده تو کتاب ها نوشته شده 110 تا صحابی این حدیث رو بیان کردن. یعنی از نظر سندی سند محکم. من تو عرض کردم بعضی به تفصیل گفتن، بعضی مختصر گفتن، بعضی متوسط روایت کردن. ما امشب میخواییم حدیثی رو بخونیم از اهل سنت، یعنی خطبه قدیر رو از اهل سنت. مطابق اول کتاب معرفی کنم، قبلا معرفی کردم این کتاب رو، کتاب گزیده جامع از القدیر، القدیر علامه امینی، که 10-20 جلد. خب چون عربی هم هست و زیاد هم هست مجلدات، شاید کمتر کسی بتونه مراجعه کنه. آدم خوش‌ذوقی آقای محمد حسن شفیعی شاهرودی اومده خلاصه کرده القدیر رو و ترجمه کرده. این میشه این قدیمی ها بود خیلی بهتر بود، صداش در نمیاد. القدیر رو آمده خلاصه کرده و ترجمه کرده. از این کتاب روایت میکنیم، بعد سندهای حدیث رو هم میخونیم. در صفحه 64 این کتاب میفرماد حافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری متوفای 310، وی در کتاب الولایه این حدیث را پیرامون طریقهای حدیث قدیر نگاشته، سلسله روایاتی که این حدیث رو روایت کرده اند به سند خود از زید بن ارقم. خب حالا قبل از این که حدیث رو بخونیم، آیا کسی دیگه هم روایت کرده؟ میگه حافظ حاکم حسکانی، حافظ، اینا همه اهل سنتن ها، حافظ ابوالقاسم ابن اساکر شافعی، ابو عبدالله فخرالدین رازی شافعی، جلال الدین سیوطی شافعی، قاضی شوکانی در تفسیر فتح القدیر، سید شهاب الدین آلوسی شافعی بغدادی، شیخ سلیمان قندوزی حنفی، شیخ محمد عبده مصری. اینا این حدیث رو، همشون اهل سنتن، این حدیث رو روایت کردن. حالا این حدیث هم مختصره، یعنی متوسط خطبه قدیره. عرض کردم بعضی به تفصیل گفتن، این متوسطه. چی می فرماد؟ زید بن ارقم میگه آنگاه که پیامبر در بازگشت از حجت الوداع به قدیر خم رسید، ظهر بود و هوا بسیار گرم، فرمان داد که اطراف چند درخت بزرگ نزدیک به هم را تمیز کرده و جارو بکشند. تو بعضی از روایات داره 5 درخت بود تا جایگاهی فراهم شود، و بانگ نماز جماعت سر داد که نمازو به جماعت بخونیم. پس از نماز گرد هم آمدیم و در ضمن خطبه‌ای طولانی فرمود. پیامبر اکرم در ضمن خطبه‌ای طولانی اینو، این مطالبو گفته که ایشون عرض کردن به اختصار آورده، فرمود خداوند آیه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس را بر من نازل کرد و جبرئیل از جانب پروردگار به من فرمان داد که در این مکان بایستم و به هر سیاه و سفیدی اعلام کنم که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام بعدی، که علی ابن ابی طالب برادر من است، وصی من است، خلیفه من است، امام بعد از من است. آقا اینا اهل سنت دارن روایت میکنن ها، کتب اهل سنت، نه شیعه. حالا نکات دیگه‌ش هم میرسیم که بعد آقا پس اینا چی میگن اصلا. پیامبر اکرم این آیه رو فرمودن، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی ابلاغ رسالت نکرده ای، والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از مردم حفظ میکند. آقا نشون میده این آیه که پیامبر اکرم نگران بوده، نگران بوده از اینکه ولایت امیرالمومنین رو به مردم ابلاغ کنه، چون خدا میگه والله یعصمک من الناس، خدا حفظ میکنه تو رو، یعنی چقدر خطر داشته. بعد کیه؟ سال آخره، همه مسلمونن. چه جریان نفاقی بین اینا بود که پیامبر اکرم از اینها میترسید. خب که خداوند گفت اگر نگی ابلاغ رسالت نکرده، باید بگی. چی رو؟ که علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من و امام بعد از من است و از جبرئیل درخواست کردم که از خدا بخواهد که این مسئولیت را از دوش من بردارد. عجب. چرا؟ زیرا می دانستم که متقیان اندکند و آزار دهندگان من فراوانند. آقا پس عدالت و صحابه‌ای که اهل سنت میگن چی میشه؟ پیامبر میگه اونایی که متقین اندکن، اونایی که منو آزار میدن فراوانن. و بسیارند کسانی که ملازمت فراوان من با علی و شدت روی کرده من با او را سرزنش میکنند که چقدر به علی توجه داری تو. سرزنش میکنن پیامبر رو، میگه فراوانن این افراد، تا به جایی که مرا اذن نامیدن. اذن یعنی گوش. این در خود قرآن آمده و در این باره خداوند این آیه را نازل کرد: و من هم الذین یؤذون النبی. از آنان کسانی هستند که پیامبر را اذیت می‌کنند. و یقولون هو اذنون، و می‌گویند او گوش است، یعنی خوشباوره به این معنا. قل اذن خیر لکم، بگو که اون اگرم خوشباوره به نفع شماست. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ایمان دارد به خدا و ایمان دارد به مؤمنین که حرفشون رو باور می‌کنه. و رحمت للذین آمنوا منکم، و رحمت است برای کسانی که از شما ایمان آوردند. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، آن کسانی که رسول الله رو اذیت میکنن برای آنان عذاب علیم است. میگه این رسول خدا میگه این آیه در مورد کسانی بود که من رو ملامت میکردن به خاطر امیرالمؤمنین، به خاطر توجه و ملازمت من با علی. اگر بخواهم می توانم نام آنان را فاش سازم و آنان را به شما معرفی کنم که کیا بودن، کیا هستن اینا. لیکن من با مخفی کردن نامشان آبرویشان را نمی ریزم. آبروشون رو حفظ میکنن. پیامبر رحمته و خداوند جز به تبلیغ من درباره علی رضایت نداد. رضایت نداده، میگه باید ولایت علی رو به مردم بگی با همه این سختی هایی که هست. پیامبر اکرم فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. یعنی یهودی ها اذیتش کردن، اون که سر جاش. خود مسلمونا که داره از اینا میترسه پیامبر اکرم ولایت علی علیه السلام رو بگه، که خدا میگه ما حفظت میکنیم بگو. یعنی چقدر خطر داشته، چه جریان نفاقی بوده، چه دستایی تو هم داشتن. فعلم و معاشرن ناس ذالک، ای مردم اینهایی که میگم بدانید. فان الله قد نسبه لکم وليا و اماما و فرض طاعته على كل احد. به درستی که خداوند او را ولی شما و امام شما مقرر داشته و واجب کرده است اطاعت او را بر هر که هست. آقا این اهل سنت داره روایت میکنه ها، اینه هی تأکید میکنم برای اینکه اینا رو میبینن و ولایت علی علیه السلام رو انکار میکنن. اینا تو کتاباشون هست و امیر المومنین رو سب میکردن. مازن حکمه جائزن قوله، حکمش نافذ است، قولش جواز است. ملعون من خالفه، ملعون است کسی که با علی مخالفت کند. عجب. مرحوم من صدقه، مرحوم است، مورد رحمت است کسی که او را تصدیق کند. اسم او اطیع او، بشنوید و اطاعت کنید. فان الله مولاکم، چرا که خدا مولای شماست. و علی امامکم، و علی امام شماست. خب بعدش چی؟ بعد از امیرالمومنین چی؟ امام کیه؟ ثم الامامت فی ولدی من صلبه الی یوم القیامه. بعد امامت در فرزندان من است که از صلب علی هستند تا روز قیامت. یعنی هیچ جای خالی وجود نداره کسی بگه من خلیفه هستم، من میخوام امام بشم. هیچ کس نمیتونه. یعنی در قدیر خم نه فقط به ولایت امیرالمومنین پیامبر اکرم تنسیس کرده، بلکه امامان بعد از او رو هم پافشاری کرده که از اولاد منن، که از اولاد من از صلب علی هستن تا روز قیامت. اونم نیست تو مثلا 100 سال 200 سال. امامت مختص این امامان معصومه. لا حلال الا ما احله الله و رسوله، ولا حرام الا ما حرم الله و رسوله و هم. حلالی نیست مگر آن که خدا و رسولش حلال کرده است، و حرامی نیست مگر آن که خدا و رسولش و آنان حرام کردند یا حرام میکنند. حلال و حرام از جانب خدا، رسول و امامان اهل بیته که همه یک چیز میگن. البته آقا پس چجوری اینا انکار میکنن؟ حالا اهل سنت اونایی که عامین میگیم نمیدونن، نخوندن، علماشون چی؟ علماشون چی میگن؟ من کنت مولا فهاز و علی و مولا، میگن محبت و محبت چیه؟ اینجا داره بحثه ولایت و امامت تا روز قیامت. فما من علم الا وقد احصاه الله فیه، علمی نیست مگر آن که خداوند آن را در من گرد آورده است. علمی نیست مگر اینکه خداوند آن را در من گرد آورده است. و نقلته الی، و من آن را منتقل کردم به علی. یه حدیثی این وسط بخونم. اثبات الوصیه مسعودی از کتابای خیلی قدیمه، 1000 و 1100 سال پیش. روایت کرده حضرت موسی وقتی برگشت با حضرت خضر، وقتی رفتن به اون مسافرت در سوره کهف آمده، و وقتی برگشت خب خیلی عجایبی حضرت خضر نشونش داده بود که در خود قرآن هم هست. بعد از ایشون پرسیدن عجیب ترین چیزی که تو دیدی تو این سفر چی بود؟ گفت عجیب ترینش این بود که وقتی در کنار دریایی بودیم، من و حضرت خضر، پرنده ای آمد با منقارش قطره آبی برداشت انداخت طرف آسمان، یه قطره آب برداشت انداخت طرف مشرق، طرف مغرب، همینطور یه قطره آب بر می داشت به شیش جهت پرتاب کرد، یه قطرش هم انداخت کف دست ما، یا میگه انداخت تو خود دریا. میگه من از حضرت خضر پرسیدم که این چیه، این پرنده عجیب بود کاری که کرد. گفت والا منم نمیدونم. در همین حین یک صیادی ماهیگیری از اونجا عبور کرد، گفت شما پیامبر خدا هستید، نمیدونید این پرنده چی میگفت؟ این پرنده اسمش مسلم است، این میخواست به شما بگوید پیامبری در آخر الزمان میآید که علم شرق و غرب عالم در مقابل علم او مثل این قطرات است در مقابل اقیانوس، و ایشون تمام علمش رو میده به وصیش علی ابن ابی طالب. رسول خدا اینجا فرمود فما من علم الا وقد احصاه الله فيه و نقلته الی، علمی نیست که خدا در من جمع نکرده باشد و من تمام آن را منتقل کردم به علی. فلا تزلوا عنه ولا تستنکفوا منه، پس علی را گم نکنید، از علی گمراه نشوید و از او سر باز نزنید. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به، او کسی است که به حق هدایت میکند و عمل میکند بدان، هم خودش عمل کننده به حق، هم هدایت کننده به سوی حق. لن یتوب الله علی احد انکره، خدا توبه نمیدهد کسی را که انکار علی کند. آقا اینو اهل سنت روایت کردن ها، هی تاکید میکنم برای اینکه عباراتو ببینی از چی داره میفرماد. ولن یغفر له، خدا نمی آمرزد او را، کسی که انکار امیرالمومنین کنه. خب پس اینجوری باشه تمام اون کسانی که بیعت نکردن با امیرالمومنین گمراهن؟ بله، خود کتابای اهل سنت هم آمده روایاتش، بخوایم بخونیم از این میمونیم. ویلا رسول اکرم روایت داریم فرمود اصحاب من رو روز قیامت از حوض من دور میکنند. میگم خدا اینو اصحاب من بودن، خداوند میگه نمیدانی که بعد از تو اینها چه ها کردند، جز یه عده قلیلی از اینها. حتما علی الله ان یفعل ذلک ان یعذبه عذابا نکرا ابد العابدین. الله واجب است، حتم است بر خدا که عذاب کند منکر ولایت امیرالمومنین را، عذابی سخت ابد العابدین، چون تمام امت رو اینا گمراه کردن، اونایی که سر باز زدن از ولایت امیرالمومنین، اونایی که تو قدیر بیعت کردن، شنیدن از رسول الله. فهو افضل الناس بعدی، دقت کنید، فهو افضل الناس بعدی ما نزل الرزق و بقی الخلق، او افضل من است بعد از، افضل مردم است بعد از من تا وقتی که روزی نازل می شود و تا وقتی که خلایق هستند. آقا برید سراغ اهل سنت بگید افضل صحابه کیه، میگن ابوبکر، ثم میگه عمر، ثم عثمان. از کجا درآوردی اون وقت اینا رو؟ از کجا میگی این او افضله؟ رسول خود، این روایت اهل سنته، رسول خدا فرمود افضل مردمان بعد از من است تا وقتی که خلایق هستند. یعنی امام عصر هم افضل از علی ابن ابی طالب نیست، افضلیت مال امیر المومنین، علی افضل. ملعون من خالفه، ملعون از کسی که با او مخالفت کند. قولی عن جبرئیل عن الله فلتنظر نفس ما قدمت لقدن، این گفتار من از جانب جبرئیل است از خداوند سبحان، پس هر کس باید بنگرد که از پیش چه فرستاده است. مردم، محکمات قرآن را دریابید و از متشابهات آن پیروی نکنید. که این حالا یه بحثی داره در مورد محکمات و متشابهات قرآن که الان بحثش وقتش نیست. هیچ کس آن را برای شما تفسیر نخواهد کرد، محکم و متشابه قرآن رو یا خود قرآن رو، جز آن که من دستش را گرفته و بازویش را بالا بردم، یعنی امیر المومنین. کسی علم به قرآن نداره جز علی ابن ابی طالب، ظاهرش نه، قرآن همه علوم در قرآنه، منتها قرآنی که امیرالمومنین تفسیر کنه. و به شما اعلام کردم که من کنت مولاه فعلی مولاه، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. موالاته من الله عز و جل انزلها علیه، ولایت او از جانب خداوند بر من نازل شده است. چیزی نیست که من از خودم بخوام بگم، از جانب خداوند نازل شده بر من. آگاه باشید که من پیام خداوند را رساندم، آگاه باشید که آن را ابلاغ نمودم، آگاه باشید که آن را به گوش مردم رساندم، آگاه باشید که آن را توضیح دادم. حجت رو چقدر داره تمام میکنه رسول الله، چون میدونه الان خودش میفرماد اینجا عده منافق هستن که تا پای کشتن امیر المومنین جلو میرن. چی کشیدن اهل بیت ما؟ آقا یه بار این نکته رو بگم وسط حدیث، اشکال نداره. اگر کسی از بیرون به عالم اسلام نگاه کنه میبینه تمام خانواده پیغمبر اهل بیت ایشون کشته شدن. دختر پیغمبر فاطمه زهرا به شهادت رسید بعد از رسول خدا، دامادش که پسر عمو و وصی و جانشینش بود کشته شد، امام حسن به شهادت رسید، امام حسین به شهادت رسید. آقا کسی نگاه کنه از بیرون چی میگه؟ اینا کیا بودن که تمام خانواده پیامبرشون رو کشتن؟ میشه به اینا بگیم مسلمان؟ حتی اگر پیامبر این حرفا رو هم نزده بود میشد به اینا بگیم مسلمان؟ دختر پیغمبرشون رو بکشن، داماد پیغمبرشون رو بکشن، دو تا سبت پیامبرشون رو بکشن، بعد چرا بقیه امامان ما رو یا زندان کردن یا تبعید کردن یا به شهادت رسوندن؟ اینا مسلمان بودن. اون جریانی که قدرت رو به دست گرفت کی بود؟ علی‌الظاهر میگفتن ما مسلمانیم، علی‌الظاهر میگفتن ما مسلمانیم، اما بماند لا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره، جایز نیست امیری مؤمنان برای احدی جز علی. عجب، فقط حیدر امیر المؤمنین است. این پیامبره، حرف پیامبره، اونم سند اهل سنت. لا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره، احدی جز علی نمیتواند امیر المؤمنین باشد. عجیب اینه که وقتی ابوبکر مرد عمر جاش نشست، به ابوبکر میگفتن خلیفت رسول الله، به ایشون چی میگفتن؟ خلیفت و خلیفت و رسول الله. گفت این که نمیشه، حضرت خلیفه فرمودن، چون بعد از من میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت و رسول الله، به من بگید امیر المؤمنین. لا تحلت امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره، برای احدی جز او امیر المؤمنینی جایز نیست. سپس او را به طرف آسمان بالا برد. میدونید اون جهاز شتر که چیده بودن، تا پای او در کنار زانوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت، یعنی جای برد بالاتر از خودش. پیامبر اکرم دست بازوش گرفت برد بالا، یعنی بالاتر از خودش برد که نشون بده به من، اگه ندیدیم آقا، ما ندیدیم کی بود. و فرمود معاشر الناس، ای مردم، هازا اخی و وسیعی و واعی علمی و خلیفتی، علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب ربی. آی مردم، این برادر من است، وصی من است، وعاء و ظرف علم من است، خلیفه من است بر هر کس که به من ایمان دارد، و متولیست بر تفسیر کتاب پروردگار من. آدم جیگرش می سوزه واقعا. آقا امیرالمومنین یه جای کوفه خطبه می خون، میگه اکثرا بعد از خطبه هاش این جمله رو می گفت، می فرمود از وقتی که رسول خدا قبض روح شد، من دائم مظلوم بودم، پیوسته مظلوم بودم، پیوسته به من علی ظلم شده از وقتی رسول خدا رفت. و بنابر روایتی فرمود اللهم وال من والاه و آد من آداه ول امن انکره وقذب وقذب الا من جهد حقه. خدایا دوست بدار دوست علی را، دشمن باش با دشمن او، و لعنت کن آن که او را انکار میکند، و غضب کن بر کسی که انکار حق علی میکند. خود پیامبر اکرم لعنت کرده، خود پیامبر خدا لعنت کرده منکر علی رو. اللهم انک انزلت عند تبیین ذلک فی علی الیوم اکملت لکم دینکم به امامته. خدایا تو در وقت تبیین امامت علی این آیه را نازل کردی که امروز کامل کردم دین شما را، به امامتهی، به امامت علی. دینتون کامل میشه با امامت امیرالمؤمنین، و الا امام نداشته باشه از جانب خدا اصلا دین نداره. نماز بی ولای او عبادت است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. فمن لم یعتم بهی و به من کان من ولدی من صلبهی الى یوم القیامه فاولائک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. پس کسی که امامت او را نپذیرد و امامت کسانی که از فرزندان من از صلب او هستند تا روز قیامت نپذیرد، اینان کسانی هستند که اعمالشان هبط نابود می شود و در آتش جاویدانند. آقا اینو اهل سنت روایت کرده صد بار. ان ابلیس اخرج آدم علیه السلام من الجنه مع کونه صفت الله بالحسد. ابلیس اخراج کرد آدم را از بهشت در حالی که آدم صفت الله بود، برگزیده خدا بود، به خاطر حسد. فلا تحسدو، پس حسد نورزید که فتحبت اعمالکم، که اعمالتان هبط نابود می شود. و تزل اقدامکم، و قدمهایتان می لغزد. فی علی نزلت سورتو والعصر ان الانسان لفی خسر. در مورد علی نازل شد این سوره که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان در خسران و زیان است. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. همه انسان ها در خسران و زیانن مگر کسانی که ایمان بیاورن و عمل صالح انجام بدن. ایمان بیاورن به کی؟ به علی ابن ابی طالب. میگه برای این آیه در مورد این در مورد علی نازل شد سوره والعصر ان الانسان لفی خسر. معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. ای مردم ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که با او نازل شده است. آقا این نوری که با رسول الله نازل شده چیه؟ امیر المؤمنینه. بعد آیه قرآن من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. پیش از آنی که صورتهایی را نابود کنیم سپس به پشت برگردانیم صورتهاشونو، یا آنها را از رحمت خود دور سازیم، همان گونه که اصحاب سبت را دور ساختیم، لعنت کردیم، که اصحاب سبت گروهی از یهود بودند که پیمان شکنی کردند. ان نور من الله، نوری که از جانب خداست، فیه در من است. گفت به اون نور ایمان بیارید. اون نور همون مقام ولایت رسول الله که وهابیا مقام ولایت رسول الله رو هم قبول ندارن. یا رسول الله یه انسان بود مثل ما، قرآن رو گفت و بعد تموم شد، مرد، تموم شد، رفت. ان نور من الله فی ثم فی علی، بعد این نور در علی است. ثم فی النسل منه الى القائم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سپس این نور در نسل اوست تا به امام مهدی برسد. آقا تو قدیر خم فقط شخص امیرالمومنین معرفی نشده، تا آخرین امام رو هم معرفی کرده رسول الله. یعنی امروز ما باید با امام زمانمون بیعت کنیم. اگه در قدیر خم بودیم با امیرالمومنین بیعت می‌کردیم، حالا امروز باید با کی بیعت کنیم؟ با امام عصر. معاشر الناس، چه جگر خونی داشته رسول خدا. سیکون من بعدی ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. بعد از من امامانی پیدا می شوند که دعوت می کنند به آتش و روز قیامت یاری نمی شوند. و ان الله و انا بریان منهم، خدا و من از آنان بیزاریم. یا آقا جانشین من امام معصوم ولا غیر. کسایی که ادعای امامت میکنن به طرف آتش دعوت میکنن، خدا و من از آنان بیزاریم. انهم و انصارهم و اتباعهم فی الدرک الاسفل من النار، آنان و یاورانشان و پیروانشان در درک اسفل آتشند. کسی امامی غیر از 12 امام انتخاب کنه برای خودش؟ آقا اینا رو رسول خدا اهل سنت روایت کردند. آقا مظلومیت امیرالمومنین رو وقتی میفهمی که کتابای مخالفین رو میخونی، میبینی که رسول خدا چیا گفته در مورد امیرالمومنین و اینا چی کار میکنن، چی کار کردن تو طول تاریخ. اصلا کسی محبت علی در دلش بود میشد رافضی، با اینکه خودشون روایت کردن رسول خدا گفت محبت علی نشان ایمان و بغضش نشان نفاق و کفر است. عجب. میگه آنان یاورانشان و پیروانشان در درک اسفل از آتشند. و سیجعلون هام ملکن اقتصابن و آن را سلطنت قصبی قرار میدهند. سلطنت میکنن، یعنی دیگه فانده ها یفرق لکم ایها الثقلان، به زودی به حساب شما رسیدگی میشود ای جن و انس. یرسل علیکم آشواز من نار و نحاس فلا تنتصران، شعله های از آتش و دودهای متراکم بر شما فرستاده می شود و نمی توانید از کسی یاری طلبید. عجب. این روایت رو در قدیر خم یکی از احادیثیه که به صورت متوسط روایت شده در مورد قدیر خم. عجب. چشم باز و گوش باز و این اما یعنی کوری، حیرتم از چشم مندی خدا. چجور خدا دیر و کور و کر میکنه؟ چجور خدا عده رو کور و کر میکنه؟ آقا فکر نکنید الان تموم شده بحث ولایت امیرالمومنین. فکر نکنید الان تموم شده. اونایی که اعتقاد به هیچی ندارن کار نداریم. اونایی که اعتقاد دارن برید تو وهابیت، چیا میگن در مورد امیرالمومنین؟ چیا نمیگن؟ با این همه سفارش رسول خدا، یه بار یه حدیث خوندم خدمت عزیزان، از امام باقر سوال کرد یه نفر، گفت آقا با این همه سفارش رسول الله، آقا به قول امام صادق فرمود کسی دوتا شاهد داشته باشه حقشو میگیره. عجیبه که علی با چندین هزار شاهد حقشو خوردن، با چندین هزار شاهد. گفتن آقا با این همه سفارش فقط هم قدیر خم نیست که، آخه در جاهای دیگه هم رسول اکرم اعلام کرده به مردم که بعد از من علی ولی شماست. چی شد که قصب خلافت شد؟ امام باقر یک کلمه فرمود، الحسد، حسادت. حسادت همونی که فرمود شیطان برای چی آدم رو از بهش بیرون کرد، پدر ما رو در آورد. شنیدید آقا به طرف میگن تو پدر ما رو در آوردی؟ یعنی چی تو پدر ما رو در آوردی؟ یعنی تو شیطانی. قدیم میخواستن به کسی غیر مستقیم بی احترامی کنن، گفتن تو پدر ما، یعنی تو شیطانی که پدر ما رو از آدم رو گول زدی از بهش بیرون آوردی، تو پدر ما رو در آوردی، یعنی این. بعد طرف حالا میگه پدرتو در میارم، پدر این دیگه حرف نه، تو پدر ما رو در آوردی، مثل داستان زنیکه. شنیدیم بگم به طرف میگن زنیکه؟ آقای زنیکه یعنی چی زنیکه آخه؟ مرتیکه داریم ولی زنیکه اصلا نداریم. این درست شده بعدن. مرتیکه هم چی بوده؟ مردیکه. مزدک کسی بود زمان ایران باستان، ادعا پیامبری کرد، بعد اینا آمدن سرکوبش کردن، تهمت هایی هم بهش زدن، شیوخ اون موقع، شیوخ اون زرتشتی که سران مزدکی رو کشتن، بعد بین مردم اعلام کردن، مردم اینا با زنا و لواط و شراب و همه این کارا رو انجام میدن. بعد انداختن در بین مردم که کسی لاعبالیه، میگفتن مزدکیه. مزدکی یا مردکی تبدیل شد به مردیکه یا مرتیکه. لفظی حالا مرتیکه داریم ولی زنیکه اصلا نداریم، اصلا مردکیه، او مزدکی بوده. حالا این پدرتو در میارم، اصلا پدر ما رو تو در آوردی، پدرتو در میارم دیگه نداریم، درست شده از روش. پدر ما رو شیطان از بهش در آورد از رو چی؟ حسد. حسد در حالی که اگر در ذیل ولایت امیرالمومنین بودن در دنیا و آخرت سعادتمند می شدن. خانم فاطمه زهرا فرمود اگر قصب خلافت نمی کردید از علی، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنند. دو نفر باقی نمی ماندند که در مورد خدا اختلاف کنند. و امام صادق علیه السلام فرمود هر جای این عالم به اندازه شاخه گاو، مثلا شاخه گاو مثلا اندازه یه لیوان، خون به ناحقی ریخته شود، به گردن آن کسانی است که قصب خلافت کردن از امیرالمومنین، گردن اونهاست. ولایت رو از محور خودش خارج کردن، باب ظلم به اهل بیت رو باز کردن به روی مردم، باب ظلم به اهل بیت. چجوری کسی جرأت میکنه نوه پیغمبر رو بکشه؟ مگه اینکه قبلا درش باز شده؟ قبلا درش باز شده که حالا کار به اونجا میرسه. امامانی که از جانب خدا برای خلق گماشته شدن، یا در زندان باشن یا در تبعید باشن یا به شهادت برسن یا حصر خانگی باشن، عید قدیر روایت داریم عزیزان، بخشش کنید به خانواده خودتون، به دوستانتون، این جشن را بزرگ بدارید هر جوری که می توانید. یه حدیث خیلی عجیبه در اقبال سید ابن طاووس روایت کرده، میگه اونقدر قدیر در نزد خدا عظمت دارد که به احترام قدیر تا 3 روز گناه شیعیان نوشته نمی شود. بعد حضرت می فرماد اما شما در طاعت بکوشید که طاعتتان اجرش مضاعف است. طاعت بکوشید که طاعت اجرش مضاعف است. بارها عرض کردم این حدیث رو، گفتن آقا دوست داشتیم در قدیر خون با امیرالمومنین بیعت می کردیم. فرمود هر کس می خواد با امیرالمومنین بیعت کنه صلوات بفرسته. این عجل فرجه هم که میگید بیعت با امام زمان هم محسوب میشه ها، بیعت با امام زمان هم محسوب میشه. حالا هر کس دوست داره با امام زمان بیعت کنه یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در روایت دیگه‌ای بخونم خدمتتون از امام صادق علیه السلام، فرمود زمان میاد که پرچم‌های مختلفی بلند میشه و معلوم نیست کدام به کدامه. پرچم که بلند میشه یعنی چی؟ ادعاها. هر که ادعا میکنه ما بر حقیم، امام صادق فرمود. بعد پرسید آقا چه کار کنیم تو اون زمانه که هر کی بلند میشه میگه ما بر حقیم و حق با ماست؟ و فرمود امر ما از این خورشید روشن‌تره، امر ما از این خورشید روشن‌تره. در روایت دیگه فرمود وقتی امور براتون مشتبه میشه بچسبید به همان که از قبل داشتید، امامت امامانتون تا امام زمانتون بیاد، تا امام زمانتون بیاد. چون الان خیلی عزیزان هر کسی میبینی صدایی از جایی بلنده، این اونو تکفیر میکنه، اون میگه این شیعه انگلیسیه، اون میگه این آمریکاییه، اون میگه این شورویه، این میگه هر کسی یه پرچمی بلند کرده. ما پرچم اون زیر پرچم امام زمانیم انشاءالله، انشاءالله. و میدونیم تا امام زمانمون نیاد هیچی درست نمیشه. اصلا اگه کسی میتونست کار درست کنه که احتیاج نبود منتظر امام زمان باشیم که. چرا منتظر امام زمان باشیم وقتی دیگران میتونن کار درست کنن؟ و کی درست کرده تا الان؟ خدایا به امیر المؤمنین، به شادی قلب حضرت زهرا در عید قدیر. آخه وقتی ولایت امیر المؤمنین عرض شد، شادی قلب حضرت زهرا، خدایا به شادی قلب حضرت زهرا، به شادی حسنین، به شادی رسول الله، به حال امیرالمومنین قسمت میدیم تا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. ما دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان به خودشون برگردان. خدایی به این مردم محبان اهل بیت رحم کن. خدایا به فقرای شیعه، اون کسایی که ندارن، به سختی روزگار می گذرانن، خدایا گشایشی براشون حاصل بفرما. اون کسانی که خیانت میکنن به خون شهدا، اون کسانی که خیانت میکنن به مملکت، اون کسانی که بلد نیستن و میخوان کار کنن، هر کسی اختلاس میکنه، دزدی میکنه، خدایا ریشه‌کنشون بفرما. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن، فیض بدن به مجلس، صلوات نایل بفرما.